السلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
من آيين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بعد بفاصله یک آیه میفرماید و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. در این آیه قرآن کریم تشبیه میکند مردمی که تکیه‌گاهی غیر از خدا در زندگی قرار میدهند و پناهگاهی غیر از خدا برای روح و روان خود جستجو میکنند. مثل اینها از نظر این پناهگاه ها مثل عنکبوت است که برای خود خانه ای می تند. این خانه عنکبوت در سستی و بی مبنایی ضرب المثل است. بعدم می فرماید ما این مثلها را برای مردم بیان می کنیم ولی همه مردم به عمق این مثلها پی نمی برند، تنها عالمان، دانایان، دانشمندان اونها هستند که به عمق این مثلها پی می برند. ولی در شبهای گذشته بعضی سوالات شد که الان هم دیدم به طور مکتوب باز یکی از آقایان همون مطلب را تقاضا کرده بود. در اندیشه خودم تجدید نظر کردم و فکر کردم مطلبی را بیان کنم که به نظر فایده‌اش بیشتر و مهمتر است. اون سوال این است، میگویند درست است که اگر انسان واقعا خدا را بشناسد و به خدا ایمان پیدا بکند همون طور است که قرآن بیان کرده است. مصداق علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این درختی است که اگر در روح انسان بروید نتیجه همان است که قرآن بیان کرده است. و یا اگر انسان بتواند زیر بنای کار خودش را به تعبیر قرآن تقوای الهی و رضای الهی قرار بدهد مطلب همون طور است. ولی سؤال این است که چه بکنیم و از چه راهی وارد بشویم که این درخت در زمینه روح ما، در زمینه روح ما بروید. و چه بکنیم که زیر بنای کار ما تقوای الهی و رضوان الهی باشد؟ از چه راهی به معرفت حق، به تقوای الهی، به رضاجویی الهی ما دست بیابیم؟ آیا قرآن از این نظر راهنمایی کرده است یا نکرده است؟ امشب بحث خودم را به این مطلب اختصاص می‌دهم. قرآن خود همین مطلب را هم طرح کرده است. ببینید، در مسائل دیگر غیر از مسئله خدا، در سایر مسائل علمی می‌دونید که این بحث مطرح است که آیا فلان مطلب استدلالی است یا تجربی؟ مطلب استدلالی مطلبی است که نیاز ندارد انسان عملا اون را مورد آزمایش قرار بدهد. با نیروی برهان و استدلال هم میتوان به اون یقین کرد. مثلا مسائل ریاضی و مسائل فیزیکی در حدودی که با ریاضیات بالخصوص ارتباط پیدا می کند، این هم مسائلی هستن استدلالی. یک دانش آموز با برهان و با استدلال می تواند برای خود ثابت بکند که مثلا اگر دو زاویه متقابل یا اگر متبادل باشند چه نسبتی میان اونها برقرار است. نیازی به تجربه ندارد، یعنی نیازی ندارد که مثلا ترگار را، وسیله دیگر را به دست بگیرد، اندازه گیری بکند، ببیند آیا این زاویه برابر با اون زاویه یا نه. خود استدلال مطلب را ثابت می کند. نیازی به این که شما عملا اون را تحت تجربه و آزمایش خودتون در بیادرید ندارید. احیانا هم اگر آزمایش بکنید، برای این است که میدانید استدلال شما درست است، احیانا میخواید تأییدی هم پیدا بکنید، یا میخواید برای دانش آموز شما که معلم هستید عملا هم تأییدی نشون بدهید، به الا نیازی به آزمایش نیست. ولی بعضی از مسائل است که این مسائل ریشه اصلیش آزمایش است. یعنی بشر راهی مستقیم برای به دست آوردن اونها ندارد جز این که عملا آزمایش بکند. مثلا آب اگر چقدر حرارت ما بهش بدیم تبدیل به بخار می شود. این بشر راهی برای استدلال به این مطلب نداشت. یعنی اگر این را بشر در عمل آزمایش نکرده بود و اگر به چشم خود ندیده بود، نمی توانست از یک راه برهانی و یک راه استدلالی این مطلب را اثبات کند. بهترین دلیلش این است که اینجور هست و بسا هست بشر علت و چرای او را هم نتواند بیان کند، میدوند اینجور هست. آب و اگر هم علتش به دست بیاورد، بعد از اون که از راه آزمایش مطلب رو کشف کرده است، آب در 100 درجه حرارت تبدیل به بخار می شود، آب در چندین درجه زیر صفر منجمد می شود. اگر هم بشر راه و علت استدلال اینها رو به دست بیاورد، بعد از این است که چند هزار سال بوده است که از راه تجربه مطلب رو به دست آورده است. اینها رو میگن مسائل تجربی. سوال این است، یعنی سوال رو من به این صورت طرح می کنم، آیا مسئله خدا یک مسئله استدلالی است و یا یک مسئله تجربی و آزمایشی و مسئله مشاهده‌ای؟ کدام یکی از این دوتاست؟ آیا مسائل ریاضیات است، از نوع مسائل هندسی است، یا از نوع مسائل تجربی است، مثلا از نوع مسائل پزشکی است؟ از کدام یکی از اینهاست؟ این سوالی است که از قدیم الایام مطرح شده است و تقریبا میتوان گفت که دو مکتب افراطی و تفریطی و یک مکتب معتدل در اینجا وجود دارد. درست توجه بفرمایید. یک مکتب تکیهش تنها بر استدلال است در این مسائل و برای غیر استدلال برای هیچ چیزی ارزش قائل نیست. میگه خدا را از راه برهان و از راه استدلال باید شناخت و بس. راهش منحصر به همین است، راه دیگری وجود ندارد. مکتب مشائی ارسطویی و همچنین مکتب کلامی اسلامی تقریبا چنین مکتبی هست. در این مکتب تکیه فقط و فقط روی استدلال است و روی برهان. ارسطو خودش وجود خدا را با یک برهانی که نام آن برهان را برهان محرک اول گذاشتند ثابت می کند. او یه راه مخصوصی طی کرده است. می گوید اون که در طبیعت است متحرک است و هر متحرکی محرک لازم دارد و خود اون محرک اگر از سنخ طبیعت باشد باز متحرک است و نیاز به محرکی دارد، و باز اون محرک اگر از سنخ طبیعت باشد متحرک است و محرکی لازم دارد، و چون بی نهایت نمی شود در آن واحد یک شیء که حرکت می کند یک محرکی داشته باشه که اون هم متحرک و اون متحرک هم محرکی متحرک داشته باشه و اون محرک هم خودش متحرک خودش هم باز محرکی متحرک داشته باشه الی غیر النهایه، پس تمام حرکات عالم منتهی می شود به محرکی که اون محرک غیر متحرک است. خدا در فکر ارسطو به صورت محرک اول به اصطلاح تجلی می کند. او خدا را به عنوان محرک اول می شناسد، خدا را از راه برهان، برهانش هم محرک اول. بوعلی سینا که مکتبش همون مکتب مشائی است، اون هم تکیهش در مسائل روی برهان است و یک برهان مخصوص به خود اقامه کرده است که از برهان ارسطو قوی‌تر و محکم‌تر هم هست. که ما اسمشو گذاشتیم برهان سینوی، او از راه وجوب و امکان امثال اینها وارد شده است و بعض دیگر از راه از راه مسائل دیگر، راه های دیگر که مختلف است. این یه مکتب است. در این مکتب تکیه روی برهان است و روی استدلال و بس. به غیر استدلال اعتنایی ندارد. یه مکتب دیگر اینجا داریم که تا همین حد افراطی است، مکتبی که تکیهش روی آزمایش است، روی عمل است، مدعی است که خدا را در آزمایش باید به دست آورد، در عمل باید به دست آورد. اما اون که میگوید در عمل و در آزمایش، نمیگه مثلا بریم یه ماده ای رو در طبیعت، مثل حرفی که بعضی از نادانها گفتن، مثلا بریم خاک را آزمایش کنیم ببینیم خدا را توی خاک پیدا میکنیم، بریم آب را آزمایش کنیم بریم ببینیم که خدا را توی آب مثلا پیدا میکنیم، بریم مثلا سنگ را آزمایش کنیم که اگر توی این چیزا پیدا بشه که خدا نیست. نه، مقصودش این است. میگن انسان در عمل بنای زندگی خودش را بر اخلاص و بر داد و ستد با خدا بگذارد. آزمایش اینجوری، یعنی چنین فرضیه‌ای که لااقل وجود دارد، اگر خدایی در عالم وجود داشته باشد انسان باید این چنین زندگی بکند. حالا ما اون این چنین زندگی را، اون جور زندگی که اگر خدایی وجود داشته باشد و اگر دینی وجود داشته باشد و اگر اسلامی حق باشد، یه نوع خاص باید زندگی کرد. ما میریم این نوع خاص از زندگی را انتخاب میکنیم. بعد ببینیم این آثاری که میگویند در این نوع از زندگی بار هست، آیا این آثار پیدا میشود یا پیدا نمیشود؟ چون قرآن میگوید خدا با بندگان خودش در دنیا در حال داد و ستد است. میگه اگر با خدا از این دست معامله بکنی، از اون دست دیگر میگیری. نه مقصود این است، مثل باز اشتباه نشه که بعضی افراد دیدم مثلا میخوان خیلی پول پیدا کنن، میگه ما برای این که پول زیاد پیدا کنیم، ما مثلا میریم 100 تومن مثلا به فقیر میدیم برای اینکه 1000 تومن گیرمون بیاد. نه، اونجوری که خودمون گفته است. مثلا این حالت را، اون چیزی که در اسلام نامش توکل است، این توکل برای انسان میتواند یک لابراتوار باشد برای خداشناسی. توکل یعنی که این توکل هم از اون کلمه های عجیب پرمعنی است که در قرآن هست. قرآن توکل را با کلمه علا ذکر می کند، نه با کلمه الا. میگه توکلوا علی الله. و توکل به اصطلاح از باب تفعل هم هست، غیر از توکیل است. توکل یعنی به عهده گرفتن، نه به عهده سپردن. توکل یعنی وظایفی که خدا برای انسان مشخص کرده است، مسئولیتهایی که خدا برای انسان معین کرده است، انسان همیشه درباره اون مسئولیتها و وظیفه‌ها بیندیشد و متعهد مسئولیتهای خودش بشود. خب سرنوشتم چی می‌شود؟ من درباره مسئولیتام فکر کنم یا درباره سرنوشتم؟ ما اغلب درباره سرنوشت خودمون فکر می‌کنیم، این کارو بکنم فلان منفعت گیرم بیاد، اون کارو بکنم برای اینکه زندگیم چنین بشود، اون کارو بکنم برای اینکه چنین بشود. دنبال سرنوشت خودمون هستیم. توکل میگه آقا تو وظیفه رو در نظر بگیر، تو متعهد و متوکل و متعهد وظیفه باش، ولی علالله، یعنی اعتمادن علالله، در سرنوشت تکیت به خدا باشد. اینشه معامله خیلی عجیب است. یعنی من دلم میخواد مثلا در دنیا سعادتمند باشم، در آخرت سعادتمند باشم، خداوند آبروی من رو در میان مردم حفظ بکند، خیر و سعادت دنیا و آخرت من میخوام. یه من خودم مستقیم من میخوام برم دنبال اون کاری که فکر میکنم خیر و سعادت هست، خودم انتخاب میکنم این کار را خیر من در اون کار است، اون کار را خیر من در اون کار است. هیچ فکر وظیفه نیستم که خدا در اینجا برای من چه وظیفه معین کرده. یه وقت میگم آقا من سرنوشتم را به خدا میسپارم، من در هر مسئله فکر میکنم که وظیفه من چیست، وظیفه من چیست؟ خدایا تو برای من چنین وظیفه برقرار کردی، من متعهد انجام وظیفه میشوم، اون وقت دیگه خودم رو به تو میسپارم. نه معنی تلکل میرم تو خونه میخوابم، لنگام دراز میکنم، مسئولیت انجام نمیدم، میگم خدایا تو بیا درست کن، او که تلکل نیست، او که تنبلی است. من مسئولیتم رو به عهده میگیرم، من فقط درباره تعهدها و مسئولیتهای خودم میاندیشم، نه درباره سرنوشتم. اون وقت ببین تو وظیفه رو انجام بده، ببین او آیا تو را وامی گذارد یا نه. در چنین شرایط است اگر انسان خودش رو خالص و مخلص بکند برای خدا، در اون وقت هست که لمس می کند عنایت خدا رو در زندگی، اصلا لمس می کند در بیداری، در خواب، در شدائد، در سستی ها، در سختی ها می بیند گویی همیشه یک دست غیبی هست که او را در جهت خیر و سعادت حفظ می کند، نگهداری می کند، راه نمایی می کند. این رو میگیم خداشناسی تجربی، خداشناسی آزمایشی. که عرض کردم اشتباه نکنید، نه اینکه خدا را مثل ماده میخوایم آزمایش کنیم، خدا را مانند اینجور، اون را خدای ماست، ما بنده خود، ما بنده او، ما او را بندگی میکنیم تا خدایی او را درباره خودمون ببینیم. گفت بندگی و اطاعت به شرط مرد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو فقط درباره بندگی خودت بیندیش، اون وقت میبینی او خدایی خودشو درباره تو چجور انجام میدهد. این میشود به اصطلاح خداشناسی تجربی، آزمایشی، عملی. وقتی که انسان در مقام عمل و آزمایش مکرر در مکرر عنایات الهی را احساس کرد، اون وقت مطلب برای او به صورت یک امر تجربی و آزمایشی در میاد. یه عده معتقدند که راه خداشناسی همین راه تجربی و راه آزمایشی است. اون راه استدلالی و راه برهانی ارسطویی و بوعلی سینایی و اینها را نمیگن اون راه غلط است، ولی میگن اون راه ها راه طبیعی نیست، راه غیر طبیعی است. ملای رومی تشبیه میکند، میگه اگه از راه آزمایشی و از راه تجربی و عملی ما وارد بشیم، مثل آدمی هستیم که با پای خودش داره راه میرود، روی پای خودش داره راه میرود. ولی اگر ما بخوایم با استدلال و برهان فقط بخوایم برویم، مثل آدمی است که روی پای چوبی او را مثلا پاهاش بریده باشن یا پاهاش بریده نباشد، در انتهای پاهای خودش یه چوبهایی قرار داده باشه، مثل این آکروبات ها بخواد روی پای چوبی برود. درسته انسان با پای چوبی هم گاهی وقتا راه می رود، یه مقصدی رو طی می کند، اما خطر سقوط هم دارد. پا پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ولی گروه سومی که در قرآن بیشتر تدبر کردند و بیشتر تعقل کردند، معتقد شدند که از نظر قرآن مسئله خداشناسی هر دو راه را قرآن تأیید کرده است، ولی نه به صورت دو راه مستقل، صرف مستقل، بلکه دو راهی که به کمک یک دیگر میان. یعنی ای انسان، خدا را از طریق عقلت، از طریق فکرت، از طریق استدلالت و از طریق علمت بشناس، اما به این مرحله وای نستا. بعد اون چرا که از راه عقل و علم و استدلال به دست آورده ای در عمل مورد آزمایش قرار بده، وارد معامله و داد و ستود بشو با خدای خودت. میبینی اثرش یا نمیبینی؟ مثلا حالا من در این مثال های در یه جای دیگه میزنم، به ما گفتند احسان به پدر، احسان مطلقا، نیکوکاری به خلق خدا مطلقا، در دنیا و آخرت اثر نیک دارد، نه تنها در آخرت، در دنیا هم اثر نیک دارد. بلاخص نیکی به ارحام که اسمش صله ارحام است، و مخصوصا نیکی به پدر و مادر. پدر و مادر انسان هر اندازه اگه فرض کنیم فاسق باشند، باز حق پدر و مادر ساقط نمی شود، بلکه اگر کافرن، اگر باشن، حق پدر و مادر هرگز ساقط نمی شود. اشتباه نکنید، ممکنه اون پدر و مادر خودشون اهل جهنم باشن، ولی در این حال برای من و تو اگر فرزند چنین پدر و مادری باشیم، باز وظیفه نیکوکاری، وظیفه خدمت، وظیفه احسان نسبت به اونها هست. حتی من میخوام بگم ممکنه پدر و مادری باشد که در میدان جنگ اگر به اون روبرو بشی باید بکشی، ولی در غیر میدان جنگ باید بهش خدمت بکنی. میگن ای را آزمایش کن، ببین خدمت به پدر و مادر در همین دنیا برای تو پاداش نیک دارد یا ندارد. قطعا اگر امتحان بکنید میبینید دارد. برعکس بدی به پدر و مادر در همین دنیا مکافات دارد، ولی باز پدر و مادر آدم های خوبی نباشند. این یک آزمایش است، این یک عمل آزمایشی، این نوع آزمایشی است درباره دستگاه عالم و دستگاه خلقت، که اون کسی که وسیله به وجود آمدن ما هست حقی به گردن ما دارد، و حق کسی را، مخصوصا کسی که چنین حقی به گردن دارد، ظلم کردن و حق چنین افرادی را پامال کردن، در همین دنیا مکافات دارد، در همین دنیا کیفر دارد. حالا این عده معتقد هستن که از هر دو راه باید وارد شد، از یکی از این دو راه اگه وارد بشید ایمان انسان ناقصه. یعنی اگر انسان فقط بخواد، میخواد خدا شناس بشود، فقط خدا رو میخواد از لابلای کتابها به دست بیاورد، در عمل چطور؟ آیا نمازی؟ نه. روزه‌ای؟ نه. ذکر خدایی؟ نه. یا اللهی؟ نه. استغفاری؟ نه.
توکلی نه، اعتماد به خدایی نه، احسان به خلقی نه، هیچی هیچی نه. فقط نشسته آقا اهل مطالعه است، از راه مطالعه فقط میخواد خدا را بشناسد. البته این راه لازمی هم هست، اما این نیمی از راه است. اون چه که از راه مطالعه به دست میآوری بعد در مرحله عمل و آزمایش هم نیمی از راه است. اون چه که از راه مطالعه به دست میآوری بعد در مرحله عمل و آزمایش هم بیاد. چرا به ما گفتن نماز بخوانید؟ چرا به ما میگن روزه بگیرید؟ چرا به ما میگن توکل داشته باشید؟ چرا به ما میگن رضا و صبر داشته باشید؟ چرا به ما میگن عفو داشته باشید؟ تمام اینها ریشه های خداشناسی را در قلب ما آبیاری میکنند. متقابلن اگر کسی بگوید آقا من اساساً راه عقل و راه فکر را طی نمی‌کنم، اون حرفا مال متکلمین است، مال فلاسفه است، استدلال، یعنی که من فقط و فقط میخوام به تصفیه قلب بپردازم و به غیر تصفیه قلبم به چیز دیگه من کاری ندارم، این هم خطر دارد، این هم خطر دارد. یعنی یک آدم جاهل، یک آدم نادان، یک آدمی که فکر و عقل خودش را به اصطلاح تقویت نکرده است، استاد ندیده، معلم ندیده، با کملین افراد کامل نشست برخاست نکرده، از وجود اونها فیض نگرفته، فقط میگه که من میخوام برم این دامنه یک کوه انتخاب بکنم، اونجا میخوام عزلت انتخاب بکنم، میخوام خلوت بکنم، میخوام تهذیب نفس بکنم، میخوام از این راه خدا را بشناسم. این قبل از اون که خدا را بشناسد، خوف این مطلب هست در معرض گمراهی شیطان است. یه شعر خیلی عالی شیخ بهایی علیه الرحمه دارد، در این زمینه میگوید، خیلی عالی است. میگوید در باب عزلت بحث میکند، راجع به عزلت و خلوت و امثال اینها، در واقع همین مطلبی که امشب من میخواستم بگم این مطلب میخواد بگوید، چون این بحث مطرح بوده است. آیا انسان در خداشناسی باید به علم اکتفا بکند؟ آیا علم است که انسان را به خدا نزدیک میکند؟ زهد و تقوا اثری در این راه ندارد؟ یه نظریه. یا آقا زهد است، تقوا است که انسان را به خدا میرساند، علم اثری ندارد. شیخ بهایی در یک شعر این را در کلمه عزلت پیاده کرده، میگوید که عزلت بی عین علم اون زلت است، وربود بی زای زهد اون علت است. خیلی شعر لطیفی است، درست دقت کنید. کلمه عزلت را، عزلت عین است و زه است و لام مشدد است و ته. از نظر لفظی اگر عین را از عزلت بگیریم چی باقی میموند؟ زلت باقی میموند. زلت یعنی چه؟ یعنی لغزش. عزلت منهای عین میشود زلت، یعنی لغزش. اگر از عزلت عین را نگیریم، زیر ازش بگیریم، چی باقی میموند؟ عین لام و ته، عین لام مشدد و ته میشه علت. علت یعنی بیماری. شیخ بهایی میگوید کسانی که خداشناسی را، او را سمبل این کلمه را عزت قرار داده، عزت برای به دست آوردن خدا، کسانی که خداشناسی را از راه زهد میخوان، عین را، عین علم را رها کردند. میگن فقط زهد و تقوا، فقط عمل، فقط تجربه، فقط آزمایش. میگه اگر علم در کار نباشد، اینجور زاهدا در لغزش میفتن، قطعا میلغزن. و اما هم کسانی که زهد را رها کردن، زی زهد را رها کردن، تقوا را رها کردن، به علم تنها چسبیدن، میگه این هم بیماریست، علت هست، بیماریست. عزلت بی عین علم اون زلت است، ور بود بی زای زهد اون علت است. اساس قرآن است، اساس قرآن است. قرآن ضمن این که در یک آیات زیادی
إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا.
در اینجا هست که انسان عقل انسان تحریک می کند، میگه برو بشر فکر کن، برو تعقل کن، برو عالم باش. در سوره روم مخصوصا هی میگه و من آیاتی باز میگه و من آیاتی باز میگه و من آیاتی.
در همین سوره که سوره روم هست، در آخرین آیه این سوره که ظاهرا همون سوره روم یا عنکبوت به نظرم سوره روم است، در آخرین آیه این سوره میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین.
آنون که در راه ما جهاد کنند، جهاد با نفس بکنند، وقتی میگه در راه ما جهاد بکنند، جهاد در راه خدا، اگر جهاد با دشمن انسانی هم باشد مستلزم جهاد با نفس هست. کسانی که در راه ما اخلاص بورزند، کسانی که در راه ما با هوای نفس مبارزه بکنند، کسانی که تزکیه نفس بکنند، ما راه‌های خودمون را از درون دل اونها به روی اونها باز میکنیم. اینجا قرآن راه تجربه و راه آزمایش رو داره برای ما بیان میکند.
پس در اونجا که میگوید این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار، عقل ما و فکر ما رو تحریک میکند، میخواد از راه علم ما خدا شناس بشویم.
ولی اینجا که میگوید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، باز ما رو راه نمایی میکند که در عمل وارد بشید، در عمل تجربه کنید، آزمایش کنید. اون راه علم و راه عقل را با راه تجربه و راه آزمایش، اینها را با یک دیگر توأم بکنید تا این برشته با یک دیگر بافته بشود. اون وقت است که ایمان شما ایمان محکم میشود و تزلزل ناپذیر
این است که از نظر اسلام ایمان مبدع عمل است
و متقابلا عمل مبدع ایمان. ایمان عمل می زاید و عمل ایمان می زاید. ایمان داشته باشید تا نماز بخوانید، نماز بخوانید تا در ایمان شما افزوده بشود. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شب آخر این جلسه سال که بحث ما کشیده است، اینجا چند کلمه درباره عمل، درباره تقوا، درباره نماز، درباره عبادت با برادران صحبت بکنم، چون نقطه مقابلش از اون نقطه مقابل به ترتیب قرآن یه منطقی دارد که من در کتاب علل جرایش به ما دیگری اشاره کردم در یک جا. اون منطق این است، ببینید، اندیشه های انسانی، اندیشه های عالی انسانی در روح انسان جل مساعد میخوان، فضای مساعد میخوان. اگر فضای روح انسان مساعد نباشد، اون اندیشه های عالی از روح انسان فرار می کنند. این حدیث رو شنیده اید که پیغمبر اکرم فرمود لا یدخل الملائکه بیتن فیه کلب او صورت کلب، یعنی فرشتگان وارد خانه ای که در اون خانه سگ یا تصویر سگ وجود داشته باشد نمی شوند. علما از این حدیث یک معنای دیگری، معنای لطیفی فهمیدند، گفتند این که اون خانه ای که پیغمبر اشاره کرده است، اون خانه دل است. اگر در خانه دل سگها وجود داشته باشد و صورت سگها و درنده ها وجود داشته باشد، اندیشه های پلید وجود داشته باشد، هرگز اندیشه های عالی و لطیف در چنین خانه ای وارد نمی شوند.
اندیشه های عالی و لطیف از سنخ نورند، نور و ظلمت با یک دیگر یک جا جمع نمی شوند. انسان اگر در روح خودش اندیشه های پلید داشته باشد، اگر در روحش حسادت داشته باشد، اگر در روحش کینه وجود داشته باشد، اگر در روحش تکبر وجود داشته باشد، اگر در روحش بدخواهی وجود داشته باشد، اگر در روحش پلیدی از نوع دیگر وجود داشته باشد، این یعنی فضای روح فضایی پلید، فضایی نامساعد. اندیشه پاک، حالا میخواد اندیشه خدا باشد یا اندیشه خدمت به خلق باشد، از او اندیشه های عالی انسانی، او اندیشه های عالی مقدس انسانی در روحای پلید جان میگیرند. یعنی وقتی که بیان جا برای اونها نیست، سراغ میکنند و میروند. این است اگر انسان در عمل ناپاک باشد، اگر انسان دائما گناه بکند، دائما دروغ بگوید، دائما غیبت بکند، دائما تهمت بزند، دائما مال مردم را بخورد، دائما ظلم بکند، دائما از علیاذ بالله مثلا به زن نامحرم به نگاه بکند و نظر غیبت داشته باشد، یا علیاذ بالله زنا بکند، اینها روح انسان پلید میکنه. دیگه ایمان در چنین روح پلیدی جا ندارد، در میرود، روح تاریک میشود. نه تنها ایمان، سایر اندیشه های پاک انسانی هم همینجور است. پس کوشش بکنید فضای روح خودتون را برای خداشناسی مساعد کنید. میخواید خداشناس باشید، دروغ نگید. میخواید خداشناس باشید، غیبت نکنید. میخواید خداشناس باشید، تهمت نزنید. میخواید خداشناس باشید، کینه مردم رو در دل خود راه ندید. میخواید خداشناس بمانید و خداشناس بمیرید، حسادت در روح خودتون وارد نکنید. با حسادتهای روح خودتون مبارزه بکنید، با تکبرهای روح خودتون مبارزه بکنید، با بدخواهیها در روح خودتون مبارزه بکنید، با نفاقهایی که در روح شما وجود دارد مبارزه بکنید. همه اینها را با ضدش عمل بکنید. یه جا که میبینید مثلا حسادت میبرزید نسبت به یک شخصی، همونجا بروید به همون شخص احسان بکنید، نیکی بکنید. وقتی که میبینید احساس تکبر میکنید، متقابلا فورا عمل متواضعانه انجام بدید و امثال اینها. روح خودتون رو پاک بکنید. وقتی که روح خودتون رو پاک بکنید، اون وقت میبینید چجور اندیشه های عالی و پاک در روح شما میاد. پاک می شود. یه روح پاک نمی تواند اندیشه های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد. باور نکنید که یک روح پاک باشد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد. متقابلا روح خودتون را که از این امور پاک می کنید، بعد باز با یک اعمال خوب و اعمال خیر روح خودتون رو مزین بکنید، با نماز به روح خودتون صفا بدهید، به روح خودتون جلا بدهید، به روح خودتون صیقل بدهید. خصوصا نمازی که با حضور قلب باشد، نمازی که با خشوع باشد، نمازی که با خضوع باشد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون. رستگار شدن مؤمنان. کدام مؤمنان؟ چه صفاتی دارن اهل ایمان؟ هم اسمشون ایمان باشد؟ ایمان تنها کافیست؟ نه. مؤمنانی که نفرمود قرآن نماز میخوانند، دیگه قرآن فرض مؤمنی که نماز نخواند دیگه نمی کند. مؤمنانی که در نماز خودشون حضور قلب دارند، خشوع قلب دارند،
مؤمنانی که قرآن نمیگوید از دروغ پرهیز میکنن، این دیگه خیلی امر مسلمی است. نمیگوید از غیبت پرهیز میکنن، نمیگوید از تهمت پرهیز میکنن، نمیگوید از فحش پرهیز میکنن. مؤمنینی که از لغو پرهیز میکنن، از حرف بیهوده پرهیز میکنن،
نه تنها حرف مضر دروغ که گناه کبیر است، غیبت که گناه کبیر است، فحش که گناه کبیر است، تهمت که گناه کبیر است، نه لغو هم که گناه نیست، ولی نیرو را هدر دادن از حرف بیهوده هم نمیزنم.
والذین هم لفروجهم حافظون، آنون که دامنهای خودشون رو پاک نگه میدارن،
نه تنها زنا نمی کنند،
حتی عورات خودشون رو از نظر هم حفظ می کنند.
برای مرد عورتش اعضای تناسلیست که باید بپوشاند، ولی یک زن پوششش در حد پوشش نماز است. یعنی هر چه که در نماز باید بپوشاند باید از غیر محرم بپوشاند. یک موش اگر دیده بشود با همون یک مو به آتش جهنم آویخته خواهد شد.
پیغمبر فرمود در معراج دیدم زنانی را که به پستونها آویخته بودن و تازیانه می زدن و زنانی که به مویهای سرشون آویخته بودن و تازیانه می زدن. پرسیدم از جبرائیل اینها چیها هستن؟ فرمود گروهی از زنان امت تو.
گفتن زنان امت من؟ گروهی از زنان امت من؟
گفت بله. گفتن چه کردن؟ گفت اینها هستند که موهاشون را از نامحرم نمی پوشند، اینها هستند که بدنهاشون را در جلو نامحرم ها لخت می کنند.
والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، کدام مؤمنین؟
مؤمنی که در امانت خیانت نمی کنند، مؤمنی که در پیمان خودش استوار است.
اگر پیمانی بست دیگه پیمانش هرگز نقض نمی کند.
این است
مسلمان بودن با ادعا درست نمی شود. در همین سوره مبارکه عنکبوت که آیش خوندم این سوره اینجور شروع می شود: الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین.
مردم زمان کردن، ادعا کردن ما مؤمنیم، ما مسلمانیم. اونا دیگه ادعا کردن، خب دیگه این کافی شد. همین قد گفتن ما مسلمانیم، ما مؤمن هستیم، دیگه قبول شد شما بله مسلمانی مؤمنیم.
خیال کردن ما برای اونها امتحان و عمل و آزمایش پیش نمیاریم.
سخن ما درباره آزمایش بود. هم لا یفتنون، در عمل مورد آزمایش قرار میگیرن. آزمایش هست که لاعقل فایده آزمایش سه چیز هست، سه سه چیز هست.
آزمایش کننده گاهی نمیدوند یه موضوعی را آزمایش میکنه که خودش بفهمد.
مورد دوم، آزمایش کننده خودش میدوند، آزمایش میکند که با آزمایش شده ثابت کند که نمره ای که به تو میدم به این حسابه. مثل معلمی که قبل از امتحان هم دانش آموزان خودش میشناسد، ولی اگر به این دانش آموز بیاد 20 بده بود، 18 بده بود، 16 بده بود، 12 بود، 8 بود، 6، اونی که کم گرفته اعتراضش بلنده. اونم که 19 گرفته میگه خیلی من باید 20 میگرفتم، اونم که 6 گرفتم یه حداقل باید 16 میگرفتم.
امتحانش میکند
تا به خودش روشن کند که آقا من نمره یکی میدم درست میدم. خدا میگوید ما بندگان را در عمل مورد آزمایش قرار میدیم تا راستگویان از دروغگویان جدا بشوند.
ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. پس خدا را چگونه بشناسی؟ خدا را از درات و انوالف دیگر، خدا را از راه دلیل و برهان و توأم با آزمایش. اون هم چه آزمایشی؟ اگر یه آزمایش بود، مثلا آقا برو مثل این جوشی های هند، برو مثلا یه مدتی روی یه پاوایستا تا خدا رو بشناسی، چه کار شاقی بود. آزمایش دیر انسان باش، با آزمایش انسانی یکی آزمایش خوبی. خدا را در عمل آزمایش کن. چجور خدا را در عمل آزمایش کنم؟ کوشش کن انسان زندگی کنی، ولی برای خدا انسان زندگی کن. یه مدتی برای خدا انسان زندگی کن، اون وقت خدا را در عمل و در آزمایش در زندگی خودت میبینی. من این داستان را در کتابی نوشتم، یادم نیست الان در کدوم یاد کتاب ها بود، خیال میکنم که در این دادهای غیبی باشه در اونجا نوشتن و مکررم نقل کردم و نقل میکنم. زمینم حق یه استاد بزرگواری را ادا کردم. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی علی الله مقامه، کسانی که شاید اطلاع نداشته باشن، ایشان در بروجرد بودن، از نجف که برگشته بودن در بروجرد اقامت داشتن. اغلب مردم ایشان رو نمیشناختن، توده مردم، ولی علما و فضلا خب میدونستن ایشان همراهی مراجع تقلیل درجه اول هستن. مکرر از قوم از ایشان خواهش کردن که ایشان بعد از فوت مرحوم آیت الله حائری بیان قوم و زعامت به عهده بگیرن. خود ایشان به علالی حاضر نشدن و نیامدن، تا اینکه یه بیماری فتقی پیدا کردن و اجبارن ایشان را آوردن تهران برای عمل. به یه وقت خیلی سختی توی به اصطلاح آمبولانس انداختن و آوردن. ایشان در همون حال وقتی که میان، در دلشون نیت میکنن که اگر خدا به ایشان را شفا داد، بعد از اینکه شفا یافتن به زیارت حضرت رضا علیه السلام یک سفر مشرف بشن. بعد که ایشان آمدن تهران عمل کردن و حالشون خوب شد، علمای قوم و فضلای قوم رفتن به خواهش کردن و ایشان آمدن قوم. و وقتیشون آمدن قوم، البته خود زمینه مرجعیت ایشان فراهم شد، گروه لازم بودن، خب مردم نمیتونستن بشناسن قوم حوزه ای بود و به وسیله قوم شناخته میشدن. من اون ایام قوم بودم، 7 سال بود که قوم بودم. در سال 23 بود که ایشان آمدن قوم، در زمستان 23 بود، ظاهرا دیما هم بود که ما توی برف بود که آمدیم از ایشان استقبال کردیم. تا 10-12 فرسخی بین را آمدیم استقبال خوبی شد. ایشان آمدن و تدریس کردن و تابستان که شد، ایشان در یه مجلسی که فضلا و خواستشون اونجا جمع بودن، این مطلب را اظهار کردن. گفتن من چون در دل خودم قصد کردم، عهد کردم اگر خدا من شفا داد مشرف شدم به زیارت حضرت رضا. تابستان شده بود، حالا من میخوام برم زیارت حضرت رضا. هر یکی از آقایان اگر مایل هستن با ما بیان. اون آقایان فضل اون وقت که الان همشون از مراجع تقلید هستن، ایشان عرض کرده بودن که حالا ما فکر میکنیم بعد خدمتون جواب را عرض میکنیم. این آقایان بعد که با هم دیگر نشستن، یه فکر مصلحت آمیزی کرده بودن. گفته بودن خب آقا، ما آقا رو میشناسیم، چقدر با عظمت با جلالت هستن. هنوز نه مردم تهران نه مردم مشهد ایشان رو نمیشناسن، ایشان الان از قوم را بیفتن بیان تهران و بیان مشهد، اون تجلیلی که شایسته است از ایشان نمیشه. از طرف دیگر ایشان در دلشون نیت کردن صیغه نذر که نخوندن که واجب شده باشد، چطور از ایشان خواهش کنن امسال رو تعویق بیان دادن به سال آینده، چون فوریت که ندارد، واجب فوری که براشون نیست. ولی میدونستن این حرف نمیشه بهشون بگیم آقا شما اگر برید تهران از شما تجلیل ممکنه نشود، یا برید مشهد تجلیل نشود. گفتن نه، عذرهای دیگری میآوریم. چند روز بعد که آقا در مرتبه سوال کرده بودن از اینها که خوب کی از آقایان حاضر است با من بیاد مشهد، آقایان عذرهای دیگر آورده بودن به عنوان اینکه شما خوب تازه عمل کردید، عمل صدق است، اون وقتا هواپیما معمول نبود، نبودم شاید اساسا، و به هر حال ایشان میخواستن با اتوبوس بیان به مشهد و این جاده هم آسفالت نبود، واقعا این خب خطر بود. صبر کنید یک سال بگذرد حالتون بهتر بشود از این حرفا. ایشان هایی گفته بود نه، خیال نمی کنن عیدی داشته باشه، الان اطباء که معنی نمی کنن دادی حفا. یه مرتبه یکی از آقایان از دهنش در رفته بود، گفته بود آقا حقیقت این است که من مصلحت هم نمی دونم شما برید مشهد. فهمیده بود چرا؟ تو آخر هنوز مردم شما رو اونجوری که باید بشناسن که نمیشناسن، میترسون تجلیلی که شایسته مقام شما باشد از شما نشود. تا این حرف رو میشنود این پیرمرد
اون به 70 سالش بود. یه مرتبه میگوید که من 70 سال از خدا عمر گرفتم. در تمام این 70 سال بنای کار من در این بوده است که ببینم خدا از من چی میخواد اونجور عمل بکنه. خدا هم بر من تفضلها کرده است، تفضلها کرده، عزت داده، آبرو داده، همه چیز داده، ولی هیچ یک از اینها به تدبیر من نبوده. من هیچ وقت به فکر خودم نبودم، همش تفضل الهی بوده. زشت است در 70 سالگی من بخوام خودم برای خودم نقشه بکشم. خیر میروم. این رو گفت آمد. این رو میگن بنده ای که با خدا داد و ستد میکنه. میگن من چه کار دارم بیام فکر کنم، من آقا بشم، من عزیز باشم توی مردم، فلان کار بکنم برای این که آقاییم خیلی بیشتر بشود، اینجور کار نکنم که یه وقت ممکنه مثلا تجلیل از من اینجور باید که باید بشه نمیشه. اینها چیه؟ من وظیفه خودم رفتار بکنم. خدا خودش بهتر میدونن. اگر مصلحت من این است من مرجع تقلید بشم، من محترمتر از این که هستم بشم، من ذهین مسلمین بشم، من شخص اول روحانی مسلمین بشم، اگر خودش مصلحت بدونه به من بده، داده هست، شکرش میکنم. نداد، خودش مصلحت ندانسته، یه جو هم از اون ناراضی نیستم، یعنی جو ناراضی است. این از که اولیای خدا چون بنای کارشون بر توکل است، شکم ندارم که هر که برای اونها پیش میاد مصلحت خداست. یکی از خصوصیات این است. اون وقت مقامه، چون در تجربه و آزمایش میابن مطلب را، که هر که براشون پیش میاد مصلحت است. دیگه این مثل ما هنیست که آزمایش نکردیم تا یه حادثه برامون پیش میاد، مثلا عزیزی از دست من داره، ای چرایی که نباید چنین چیزی میشد. او در آزمایش دریافته است هر چه برای او پیش بیاد، چون او سلوک می کند، چون او به وظیفه عمل می کند، می دوند اگر به وظیفه عمل بکند هر چه برایش پیش بیاد مصلحت است. بله اگر به وظیفه عمل نکند حادثه ممکنه برایش بد باشد، ولی چون به وظیفه عمل می کند هر چه برایش پیش بیاد مصلحت است. در طریقت پیش سالک اون چه آید خیر اوست، در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست. اون وقت بینه یه همچه آدمی در آزمایش اونچنون یافته است، مصیبت‌های دنیا براش رخ میدهد، باز اون جز خیر و جز سعادت چیزی نمیبیند. زینب رو وارد مجلس ابن زیاد میکنند. زینبی که بلاهای دنیا بر تن او و جان او ریخته است، برادری مثل حسین از دست داده است، برادرانی مثل ابوالفضل و سه برادر دیگر اون و جعفر و اینا را از دست داده است، پسری در کربلا از دست داده است، برادر زادگانی از دست داده است، اما روحش هرگز شکست نمی خورد. وارد مجلس ابن زیاد می شود، بی اعتنا سلام هم حتی نمی کند. ابن زیاد که حوادث را از پایین می بیند، خود دیگه زین از دیدی که بدبخت شدی، دیدی که بیکار شدی، دیدی خدا چه کرد با شما. زینب، خدا را من شکر می کنم ای زینب که خدا شما را رسوا کرد، با این کار ثابت کرد ادعای شما دروغ است. اما زینب چی میگوید؟ میگه خدا رو من شکر میکنم که نبوت رو در خاندان ما قرار داد، من خدا رو شکر میکنم که افتخار شهادت در راه خود را نصیب خاندان ما قرار داده است. من که جز خیر چیزی نمیبینم، من که جز مصلحت این خاندان چیزی نمیبینم، من که جز افتخار برای خودمون چیزی نمیبینم، تو خیال کرده ای این شمشیرها که بر بدن برادر من وارد شد اینا نقصش بود؟ هر کدام مدالی بود الهی که بر سینه برادر من زده شد. انما یفتده الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. رسوایی مال فاسق و فاجر هاست، دروغ مال فاسق و فاجر هاست و اون ما نیستیم، یعنی تو هستی.
بدبخت بیچاره رسوایی، سر چند قدمت رسوایی است و حس نمی کنی. دروغ چشکر شده است و خیال نمی کنی. خیال می کنی چهار روز که بر سر نیزه تکیه داری پس مورد عنایت خدا قرار گرفته ای.
انما یفتدق الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. اون چنون سخنان زینب پسر زیاد رو ناراحت میکنه که جوابی ندارد بگوید. عجب عجب، تو هنوز زبان درازی میکنی؟ جلاد بیا گردن این زن رو بزن.
بلا